لبخندی که روی چهره داریم به این معنی نیست که زندگیمون بی‌نقصه، بلکه قدردان داشته هامون هستیم و از خداوند مهربان به خاطر نعمتهاش سپاسگزاریم. ما همراه شما عزیزان هستیم تا برنامه بعد با عنوان لبخند خوبان رو تقدیمتون کنیم.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمله مملی تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
بزوره حاجی، این فیض رو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
نادر از بچه‌هایی بود که نماز شبش ترک نمی‌شد، ولی سعی می‌کرد کسی متوجه نشه. در این حال اعتقاد سختی داشت به این که کسی که نماز شب می‌خونه باید از همه لحاظ خودشو در اختیار خدا قرار بده و سر به فرمان خدا باشه و نماز شب در کارهای یومیش اثر مثبت داشته باشه. بعضی از بچه‌ها بودن که به قول خودشون با تیزبازی از زیر کار در می‌رفتن و وقتی که نوبت به شستن ظرف غذای دسته 30-40 نفری به اونا می‌رسید به بهونه جیم می‌شدن و خواه ناخواه بار این مسئولیت می‌افتاد به دوش یه عده از نیروهای مخلص که در این گونه مواقع همیشه داوطلب بودن و بدون هیچ ادعا و یا کلامی کارهای دیگرون رو هم بر عهده می‌گرفتن. بعضی شبا که نادر برای خوندن نماز شب می رفت، چرا قوهی همراه می برد و می رفت سراغ کسایی که به قول خودشون خیلی تیز بودن و در اون نیمه شب مشغول خوندن نماز شب. نادر جلوی دیگران نور چراغ رو به صورت اونا می انداخت و خیلی سریع و تند می گفت
بی خود برا خدا خالی نبنده. کی گفته که از زیر شستن ظرف غذای خودت دیگران در بری؟ بیا ایجا نماز شب بخونی ها؟ جمعش کن ببینم. فردا حال همه تون می گیرم.
صبح که میشد نادر با همون صراحت سر سفره جلوی همه نیروها فریاد میزد که
آی بچه ها، برادر فلانی که از زیر کار در میره و میذار ظرف غذا شما بشورن و محل استراحتشم جارو بکنن و همه کارای دیگشم شما انجام بدن، شبا خیلی مخلص میشه، میر نماز شب میخونه، کلیم برا خدا خالی میبنده.
اینجا بود که طرف از خجالت آب می شد و از اون به بعد از تیز بازی گذشته زودتر از بقیه داوطلب می شد برای شستن ظروف غذا. البته همین مسئله بعدها شد نقل کلام و شوخی بچه ها و نادر با همون بچه ها خودمونی و دوست می شد. شهید سید رضا دستواره قائم مقام لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سیر خیلی بدش می اومد. اسم سیر رو که میشنید هزار جور ادا و اطوار از خودش در می آورد تا نشون بده که چقدر از سیر متنفره. کلی هم دعوا می کرد که چرا اسم سیر رو جلوش بردن و از بچه ها می خواست که به جای سیر بگن کفر. یه بار که توی خیابونای مریوان قدم می‌زدیم، یه دفعه دستاشو گذاشت روی شکمش، نشست کنار خیابون و شروع کرد به اغ زدن. منم حیرت زده اطرافو نگاه کردم تا از علت به هم خوردن حالش مطلع بشم، اما خبری نبود. همه چیز عادی بود. نشستم کنار سید و علت ناراحتیشو پرسیدم. با انگشت به اون طرف خیابون اشاره کرد و گفت: مگه اونجا رو نمی‌بینی؟ نوشته کفرابی پرسی 2 تومن. راست انگوششو نگاه کردم و با دیدن تابلوی یکی از مغازه ها زدم زیر خنده، چون اونجا نوشته بود سیرابی پرسی 2 تومن. مدتی بعد در یکی از عملیاتهایی که برای آزادسازی روستایی از چنگ ضد انقلاب به انجام رسید، پس از تصرف موازه ضد انقلاب، سیه توی یکی از اتاقا ظرف شیشهی سیرترشی پیدا کرد و در مقابل چشمای ما که انتظار به هم خوردن حالشو ادا اطفار همیشگیشو داشتیم، نشست و شروع کرد به خوردن سیرترشی ها. رفتم جلو و گفتم: رضا، این سیره ها؟ نوچی کرد و همونطور که سیره رو پوست میکند و توی دهن میذاش گفت: نه داداش، اینا پیازه، پیاز ترشی. شک کردم، فکر کردم راست میگه و ما اشتباه میکنیم. گفتم: شایدم نمیدونه که اینا سیره. نشستم و هزار دلیل براش آوردم که اینی که داری میخوری سیره. اما سید رضا بی اعتنا به این حرفا همه سیرای داخل شیشه رو خورد و آخرش هم گفت: بری بالا، بیای پایین، این پیاز بود، پیاز. شایعه شده بود که گردان امشب رزم داره. حسین جیب خشاب و اسلحه‌اش رو بالای سرش گذاشته بود. خوشش نمی اومد اونا رو به خودش ببنده و بخوابه. ترجیح میداد کمی دیرتر به ستون نیروها برسه، ولی این یکی 2 ساعت رو راحت بخوابه. جیب خشابش از نوع خاصی بود و رنگ سبزی داشت و مدل جیب خشابای غنیمتی عراقی ها بود. این نوع جیب خشابا به جلوی سینه بسته میشن و بندای اونو از پشت گره میزنن. نیمه های شب یکی از نماز شب خونای گردان که از حسینیه می اومد، شلوارشو که شسته بود و روی بند خشک شده بود برداشت و اومد داخل اتاق. پتوشو انداخت کنار حسین تا بخوابه. شلوارشو قشنگ تا کرد و چون بالای سر خودش جا نبود، دست بر قضا گذاشت بالای سر حسین و بی خبر از همه جا روی جیب خشاب اون. ساعتی بعد با شلیک گلوله نیروها پا شدن و تجهیزات بسته پایین ساختمون به خط شدن. وقتی که فرمانده گردان به نیروها بدو بیست میداد، حسین متوجه شد چیزی جلوش تاب میخوره. بچه ها هم متعجب مونده بودن. کم کم خنده های آروم به انفجاری تبدیل شد. حسین در حال این طرف و اون طرف می دوید که شلوار رو به جای جیب خشاب برداشته بود و پاچه های اونو دور گردنش گره زده بود.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
منطقه کاریش خوزستان بود و دائم در سفر. هفته ای اگه 2 شب خونه میموند، یعنی به همسرش لطف کرده بود. قرار شد یه شب اسماعیل بچه رو بخوابونه تا بفهمه در نبودن اون همسرش چه مشکلاتی داره. گفت: ببین این کار سخت‌تره یا جنگیدن؟ گفت: معلومه که جنگیدن سخت‌تره. بابا، عراقی ها با اولین گلوله که میندازی طرفشون ساکت میشن، اما این بچه؟ نه، من دیشب هرچی قصه و شعر و لالایی بلد بودم براش خوندم، اما انگار نه انگار. گفت از مخابرات زنگ میزنم. گفتم امرتون، بفرمایین. گفت علایدین اونجاست؟ گفتم بله اینجاست. گفت گوشی رو بده صحبت کنه. گفتم نمیتونه. پرسید چرا؟ گفتم آخه روش قوری گذاشتیم. آخه به چراغ والور میگفتن علایدین. اوایل جنگ علی حسین و چند تا از بچه ها برای نگهبانی از کرخه اعزام میشن. وقتی مشغول خوردن چایی و صحبت از تیر و ترکش میشه، در همین حین صدای انفجار خمپارهی میاد و همه میخوابن. اما صدای سوختم سوختم علی حسین بلند میشه. همه فکر میکنن که اون ترکش خورده. وقتی نگاه میکنن همه میخندن و اون تعجب میکنه. بچه ها بهش میگن چیزی نیست اما چای رو بد ریخته؟ یه شب برای نصب تابلو تو خط محور به همراه برادر طاهرنیا حرکت کردیم. به محور رسیدیم و شروع کردیم به نصب تابلوها. من تابلو رو نگه می داشتم و برادر طاهرنیا با چوب به سرش می کوبید تا تابلو در زمین فرو بره. یک لحظه نمی دونم عمدی بود یا سهوی، ایشون به جای اینکه به سر تابلو بکوبن محکم کوبیدن روی سر بنده بی تقصیر از همه جا بی خبر. فکر کنم واسه اینکه می خواستن آخرین ضربه و آخر کار بی مزاح پایان نگیره دست به چنین کار شنیعی زدن. بله شنی، مگه چه گناهی کرده بودم که شما از کوبندگی به سرم دفاع میکنین ها؟ بله همین شماها رو میگم، شما مخاطبای گلو که دارین میخندین. آخر کار من نگاهی به اون کردم و بعدم هر دو مثل شما شروع کردیم به خندیدن. دیشب سید جمشید صفویان رو توی خواب دیدم. اتفاقی که تا ساعتها منو مدهوش کرده بود. نمیدونم چی شد که سید به خوابم اومد. قیافه و خاطری بودن با بچه های جنگ چیزی نیست که به اون فکر نکنم. بخشی از حافظه من متعلق به اوناست. اما نمیتونم بگم که سید بدون مقدمه به خوابم اومده بود. چون چند روزی به بخشی از رفتارهای سید فکر می‌کردم، به خصوص به روزی که برای عملیات بدر در آبراه جمل در جزیره مجنون سوار بر بلم می‌رفتیم و من حال مساعدی نداشتم و وسط بلم دراز کشیده بودم. سید دقیقاً سر پیچ آبراه نینوا، یعنی آبراه فرعی، برای زدن به خط دشمن ایستاده بود. سید میدونست که دو سه روز وضعم اینه. در حالی که میخندید با نی بزرگی که توی دستش داشت ضربه‌ای به من زد و گفت بلند شو. با اینکه وقتی خاطره شستن آرپیجی رو در خط فاو مرور میکردم، وقتی کار شستن تموم شد از پشت زد آرپیجی رو گرفت و برد. گفتم آقا آرپیجی رو برای چی میبری؟ گفت واسه این که شبا نمیذاری یه دقیقه بخوابی. قبل از عملیات والفجر 8 پشت پادگان داخل چادرها نشسته بودیم. دیدم دوتا برادر دوقلوییم و شهید سید مرتضی ملا رجبی اومدن دم چادر ما. موقعی که اونا رو دیدم از جا بلند شدم و سلام کردم. گفتن چی کار میکنی که از اولین چادرها که سراغتو گرفتیم؟ گفتن برین جلوتر، هر چادری رو که دیدین دارن از جاش میکنن و دوباره سر جاش میذارن، اون چادر علی رضاست.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برند. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
من با 17 سال سن با تعدادی از همسن و سالا به جبهه رفته بودم. محل استقرارمون 10-15 کیلومتری اهواز روبروی پادگان حمید بود. اونجا سعی میکردیم بیشتر نمازامونو تو سنگر به جماعت بخونیم یا اگه اوضاع آروم بود بیرون توی فضای باز. هر روز یکی از بچه ها امام جماعت میشد و بقیه اقتدا میکردن. یکی از روزا نگهبان ما رو برای نماز صبح خیلی دیر بیدار کرد. نزدیک طلوع آفتاب بود و نماز در سرازیری قضا شدن. بچه ها با اصرار برای خوندن نماز جماعت سریع وضو گرفتن و رفتن بیرون سنگر به نماز ایستادن. اون روز پیش نماز سید حسین بود. ایشون به هوای از دست نرفتن وقت نماز با شتاب حمد و سوره رو قرائت کرد، ولی اونقدر عجله داشت که به جای رفتن به رکوع مستقیماً سر به سجده گذاشت. یکی از بچه ها خندش گرفت و سیدم خندید تا اینکه نماز جماعت به هم خورد. دیگه مجالی برای نماز جماعت نبود. همه به سنگرامون رفتیم و نماز و فرادا خوندیم. سید حسین سال 1361 توی کردستان برای آخرین نمازش با خون وضو گرفت. یکی که می گفت کی مخلص‌تره، عالم و آدم جمع می شدن تا گردن کسی بزنن که اون از بقیه مخلص‌تره و در نتیجه مستجاب و دعوه است. بعد چی می گفتن؟ پسر چقدر صورتت نورانی شده؟ اونم جواب می داد حق با شماست، چون عراقی‌ها دوباره منور زدن. شایعه شده بود که گردان امشب رزم داره. حسین جیب خشاب و اسلحه‌شو بالای سرش گذاشته بود. خوشش نمیومد اونا رو به خودش ببنده و بخوابه. ترجیح میداد کمی دیرتر به ستون نیروها برسه، ولی این یکی دو ساعت راحت بخوابه. جیب خشابش از نوع سینه‌ای بود که رنگ سبزی داشت و مدل جیب خشاب‌های غنیمتی عراقی ها بود. این نوع جیب خشاب ها به جلوی سینه بسته میشن و بندای اونا رو از پشت گره میزنن. نیمه های شب یکی از نماز شبخونای گردان از حسینیه اومد و شلوارشو که شسته بود و روی بند انداخته بود و خوش شده بود برداشت و اومد توی اتاق. پتوشو انداخت کنار حسین تا بخوابه. شلوارشو قشنگ تا کرد، چون بالای سر خودش جا نبود دست بر قضا گذاشت بالای سر حسین و بی خبر از همه جا روی جیب خشاب اون. یک ساعت بعد با شلیک گلوله نیروها پایین ساختمون به خط شدن. وقتی که فرمانده گردان به نیروها بدو بیست میداد، حسین متوجه شد چیزی جلوش تاب میخوره. بچه ها هم متعجب شده بودن. کم کم خنده های آروم به خنده های انفجاری تبدیل شد. حسین شلوار رو به جای جیب خشاب برداشته بود و پاچه های اونو دور گردنش گره زده بود و این طرف و اون طرف می دوید. اگه کسی نمیدونست قضیه چیه، با خودش میگفت خدا شفاش بده، احتمالاً کم و کسر داره. مثلا یکی از کاراش که خیلی خوب یادمه از اون روزاییه که هنوز اونو نمیشناختم، این بود که وقتی میدید بچه ها زیادی سرشون به کار خودشون گرمه، میومد و در حالی که به ظاهر اعتنایی هم به دیگران نداشت، به یه نقطه خیره میشد و میگفت ببین، ببین. طبیعی بود که هر کس چون تصور میکرد اونو صدا میکنه برمیگشت و اونم در ادامه در حالی که یه دستشو به سینش میزد میگفت ببین حال پریشانم، پریشانم، پریشانم. یعنی مثلا دارم نوحه میخونم و کسی رو صدا نزدم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
سپاس از همراهی شما عزیزان با رادیو سبا. لحظاتی مملو از سلامتی و تندرستی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم و دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. من دکتر فاطمه معینی، متخصص طب سنتی ایرانی هستم و امروز در خدمت شما هستم تا یک سری راهکارهایی رو برای پیشگیری از ابتلا به کرونا خدمتتون معرفی بکنم. در وهله اول برای پیشگیری از ابتلا به کرونا و حفظ سلامتی، همه ما ملزم هستیم که دستورالعمل‌هایی رو که بعد توصیه‌هایی رو که وزارت بهداشت به ما معرفی کرده، مثل شستشوی دست‌ها، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و پرهیز از ورود به مناطق پر ازدحام رو رعایت بکنیم. و همچنین توصیه میشه که تا حد امکان به دید و بازدیدهای غیر ضروری، به خصوص به دیدن بزرگترهای فامیل، پدر بزرگها، مادر بزرگها نریم، چون اونها در برابر این ویروس حساس‌تر و شکننده تر هستن. یک سری راهکارهای دیگه هم وجود داره برای مقابله با این ویروس که بهتون معرفی میکنم. در وهله اول توصیه میکنیم که افراد، به خصوص افرادی که مجبورن روزانه از منزل بیرون برن، روزانه 1 الی 2 بار حلق و دهان خودشون رو با آب نمک رقیق ولرم شستشو بدن. به این صورت که 1 لیوان آب گرم رو 1 قاشق چایخوری نمک توش بریزن و روزی 1 الی 2 بار به صورت غرغره و دهانشوی استفاده بکنن. در ظرفای افشانه‌ای به نسبت 1:1، یعنی نصف ظرف آب و نصف ظرف گلاب بریزین و روزی چند بار از این ترکیب در فضای خونه اسپری بکنید. بهتره در این ایام از غذاهای سبک و زود هضم استفاده بکنید و حتما در یک وعده غذایی به جای غذای پختنی سنگین و حجیم از یک وعده سوپ یا آش سبزیجات استفاده بکنید. از پرخوری، درهمخوری، خوردن غذاهای دیر هست و خوردن فست‌فودها تا حد امکان خودداری بکنیم. یکی از مسائل مهمی که توی تنظیم سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیاری داره و خیلی مهم هستش، تنظیم خوابمونه. حتما سعی کنید برنامه خواب منظمی داشته باشین، از بیخوابی، شب زنده داری و کمخوابی دوری کنید.
ممنونم.
دیگه از مشکلاتی که امروزه افراد با اون دست به گریبان هستن، به خصوص با وجود قرنطینه و موندن در منزل، بی‌تحرکیه. سعی کنید که حتی در محیط منزل حتما روزانه 20 الی 30 دقیقه فعالیت بدنی مناسب داشته باشین، که این فعالیت بدنی میتونه به صورت پیاده روی و یا نرمش باشه. بهترین که سبزیجاتی مثل سیر، پیاز و زنجبیل رو در حد متعادل در هنگام طبخ غذا استفاده بکنید. این نکته حائز اهمیته که ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که سیر، زنجبیل رو به صورت خالی یا ناشتا استفاده بکنن. اینها ادویه‌جات و سبزیجاتی هستن که بهتره در کنار غذا و در هنگام طبخ غذا ازش استفاده بکنید. و این نکته حائز اهمیته که اگر بیش از اندازه از این سبزیجات مثل سیر و پیاز و یا زنجبیل استفاده بشه، میتونه باعث خشکی مخاطات بشه و این خودش عوارضی رو به همراه داره. یکی از راهکارهایی که میتونه سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت بکنه، مصرف روزانه یک لیوان جلاب هستش. به این صورت که 3/4 لیوان آب، 1/4 لیوان گلاب، 1 قاشق مرباخوری عسل یا شکر و به اندازه 1 الی 2 پر زعفران توی این ترکیب بریزید. از جمله دمنوش هایی که در این ایام مصرفش مناسب هستش، دمنوش بابونه، گلگاو زبون و سنبل تیبه که از هر کدوم از این ترکیبات به نسبت مساوی ریخته و به صورت دمنوش استفاده بکنید. همچنین ترکیبی از دمنوش نعنا و آویشن هم مناسبه، ولی لازم به ذکری که روزانه 1 فنجان از این دمنوش کفایت میکنه. یکی دیگه از راهکارهای مؤثر برای بالا بردن سیستم ایمنی بدن استفاده از فالوده سیبه، به این صورت که 1 الی 2 عدد سیب رسیده شیرین رو رنده کنید، با کمی گلاب و عرق بیدمشک میل کنید. استفاده روزانه از آب مرکبات هم در تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثره. مرکباتی مثل پرتقال، لیمو شیرین، نارنگی و نارنج. انشالله که همیشه سلامت باشید.
با رعایت نکات بهداشتی مراقب سلامتی خودمون و عزیزانمون باشیم. همراه شماییم از پخش رادیو سبا. امیدوارم در این روز زیبا دلتون خوش باشه و لبخند لحظه ای از روی لبانتون محو نشه. همراه ما باشید و بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی، برنامه زنده سباهنگ رو بشنوید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید.